عاصماً بضمام كالمني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق خلقت
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خویش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نمایم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ رو می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد. برنامه ای بعدی تکراری ما و مخاطبان خواهد بود و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 24 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 3 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 12 اپریل سال 2024 میلادی. دوصد و یک سال پیش در روز 12 اپریل سال 1823 میلادی الکساندر استراوسکی نمایشنامه نویس پرکار روسی متولد شد. وی در دانشگاه در رشته حقوق فارغ التحصیل شد اما به نمایشنامه نویسی روی آورد. استراوسکی تقریبا هر سال یک نمایشنامه تاریخی یا طنز می نویشت و در آنها وضعیت جامعه را به تصویر می کشید. وی تاثیر فراوان بر تئاتر روسیه داشت و بزرگترین نمایشنامه نویس روسیه در دوره ریالیزم قلمداد می شود. از آثار استراوسکی می توان به دختری برفی، جنگل، طوفان و قربانی آخر اشاره کرد. این نویسنده سرشناس روس در سال 1886 میلادی درگذشت. ۶۳ سال پیش در روز 12 اپریل سال 1961 میلادی بشر برای اولین بار قدم به عرصه فضا گذاشت و به دور زمین گردش کرد. یوری گاگارین فضانورد 27 ساله روس در این روز با سفینه وستاک در مدت 89 دقیقه زمین را دور زد و بدین ترتیب تحول بزرگ در عرصه فضانوردی به وجود آمد. گاگارین در سال 1968 میلادی در اوج شهرت و محبوبیت در یک ثانیه هوایی به همراه یکی از مقام‌های بلندپایه فضایی روسیه کشته شد. به پاس خدمات یوری گاگارین به فضانوردی و اهمیت نخستین پرواز انسان در فضا، روز 12 اپریل روز جهانی فضانوردی نامیده شده است. ۳۸ سال پیش در روز 24 فروردین ماه سال 1365 هجری شمسی آیت الله مجتبی حاتمی لنکرانی درگذشت. آیت الله مجتبی حاتمی لنکرانی در سال 1290 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمد و در اوایل جوانی برای ادامه تحصیلات حفظوی راهی حفظی علمی نجف اشرف گردید. وی در نجف از محضر حضرات آیات میرزای نایینی، آقا ضیاءالدین عراقی، محمد حسین غربی، سید ابوالحسن اصفهانی و علامه محمد جواد بلاغی استفاده برد و به مدارج والای علمی دست یافت. ایشان سپس به تدریس در حوزه نجف پرداخت و شاگردان را تربیت کرد. آیت الله حاتمی لنکرانی مدت در سامیرا اقامت داشت تا اینکه در حدود سال 1350 هجری شمسی به اجبار دولت عراق مجبور به ترک آن کشور گردید و به زادگاهش مراجعت نمود. ایشان تا پایان عمر در اصفهان به تدریس علوم مذهبی و ارشاد مردم مشغول بود تا اینکه در 24 فروردین سال 1365 هجری شمسی در سن 75 سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به سوی دوست شتافت. و 16 سال پیش در روزی 24 فروردین ماه سال 1387 هجری شمسی بر اثر یک عملیات تروریستی و بمب‌گذاری در شهر شیراز در کشور ایران تعدادی از مردم به شهادت رسیدند. بمب‌گذاری در حسینی شهدای شیراز وابسته به کانون رهپویان ویسال و وقوع پیوست و تعداد شهید و مجروح بر جای گذاشت. این جنایت با هدایت سرویس‌های امنیتی بیگانه انجام گرفت. تعدادی از عوامل این بمب‌گذاری در پی وقوع انفجار در یکی از هتل‌های تهران دستگیر شدند و پس از محاکمه به سزای عمل ننگین خود رسیدند. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 24 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 12 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما یاران همراه و همراهان همیشگی برنامه راه روشن. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه راه روشن در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدواریم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت های نهج البلاغه، حکمت صدوم. هنگامی کسی که امام علی علیه السلام را رویارویی می ستود چنین فرمود: خداوندا، تو مرا بهتر از خودم می شناسی و من خودم را بهتر از آنان می شناسم. خداوندا، ما را بهتر از آنان که آنان میپندارند قرار ده و آنچه آنان نمیدانند بر ما ببخش. حکمت صدوم نهج البلاغه مربوط به زمانی است که ایده امام علی علیه السلام را در مقابلش ستودند. پس ایشان رو به آسمان نموده و عرضه داشت: بار الها، تو مرا بهتر از خودم می شناسی و من خودم را بهتر از آنان می شناسم. سپس افزود: خداوندا، ما را بهتر از آنچه آنها گمان می کنند قرار ده و آنچی را نمیدانند بر ما ببخش. بدون شک هر فرد خودش به خوبی میداند که تا چی اندازه ویژگی های مثبت دارد و و همه داند که چی کار را بهتر از همه انجام می دهد. اما هنگامی که دیگران از ما تعریف می کنند، گویا حسی بهتر می گیریم و با اعتماد به نفس بیشتر زندگی می کنیم. جالب اینه که کسی که از ما تعریف کند، علاقه‌مند می شویم. در حالی که اگر همان شخص عیب‌های ما را بازگو کند، علاقه خود را از دست می دهیم و گاه نیز علاقه به نفرت مبدل می شود. بنابراین بهتر است نگاهی دقیق‌تر به مسائل تحسین و تمجید داشته باشیم تا هنگام مواجه شدن با آن رفتار درست و معقول از خود نشان دهیم. دوستان شنونده، شما برنامه راه روشن رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در همین جا از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید.
حکمت بعدی، حکمت سعد: ان دنیا و آخره عدوان متفاوتان. دنیا و آخرت دو دشمن کاملا متفاوتی هستند. این دنیا رو که دنیا میگن مؤنث ادناس، یعنی نزدیکتر. اونی که به ما نزدیکتر همین عالم طبیعت است. اون عالم دیگر عالم دیگری است، میشه آخر. او رو بعدن به ما میدن، میشه آخر. اونی که به ما فعلا نزدیکتر است همین طبیعتی است که ما درش هستیم. اون دیگری بعدن است، لذا بهش میگن آخر. این از نظر وجه تسمیه. اما دنیا به چی میگن؟ خود همین سخن معنی دنیا رو آورد. دنیا رو وقتی میگن دنیا که با آخرت ناسازگار باشد. این دنیا و آخره عدوان متفاوتان. اگه یک کاری کردیم که آخرتمون رو خراب کردیم، اسمش دنیاست. نعلم انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم. بدانید حیات دنیا یعنی بازی، یعنی پوچی، یعنی تزیین، یعنی فخفروشی، پوز دادن و تجمل و بازی و پوچی. اینا با آخرت نمی‌سازن. اما خدمت و عبادت و ایثار و علم و اینا با آخرت منافاتی ندارد، بلکه کمک به آخرت هم هست. اینا اسمش دنیا نیست. ان دنیا و آخرت دوان متفاوتان. دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت هستند. پس معنی دنیا معلوم شد. دنیا چیزی است که با آخرت دشمنی داشته باشد، آخرت ما رو خراب بکند. و سبیلان مختلفان، دو راه متفاوت است. اون که به دنبال تجمل است و پوز دادن و فخفروشی و بازی است، این راهش خیلی فرق میکند با اونهایی که اهل آخرت هست. فمن احب دنیا و تولاها ابغض الآخرت و عاداها. هر کسی که عشق به دنیا داشته باشد و دنبال دنیا برود، بغض به آخرت دارد و دشمنی به آخرت دارد. دوتا عشق در دل جا نمی‌شود. دل انسان یه جوریست و عشق متفاوت درش جا نمی‌شود. ببینید این سخن حضرت رو: کیف یجد لذت العباد من لا یصوم عن الهوا. چطور لذت عبادت بفهمد و بچشد کسی که از هوا و هوس خودش رو نگه نداشته؟ هم لذت هوا و هوس، هم لذت عبادت نمی‌شود. هوسران نمی‌تونه خوب نماز بخونه، نمی‌تونه لذت از نمازش ببرد. اینجا هم همینه. من احب دنیا، عشق به دنیا نمیشه دیگه، میشه بغض آخرت، نمیشه عشق آخرت. سو سوره بقره آیه 165 و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضیا شریک میگیرن برای خدا، یحبونهم که حب الله، مثل خدا دوستش دارن. و الذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین عشق برترشون و قویترشون خداست. اونی که جمع نمیشه عشق به دنیا و آخرت با هم جمع نمیشه. دنیا هم چیه؟ هر چیزی با آخرت منافات داشته باشه. امام سجاد صلوات الله علیه دنیا و آخرت رو تشبیه میکند به دو کفه ترازو که یه طرف بیاد پایین، طرف دیگه میاد بالا، یه طرف بره میتونی عوض میشه. اگر سنگین کنیم دنیا رو، آخرت رو سبک کرده، اهل بازی و پوشی باشیم، آخرت رو سبک میشود. این تشبیه رو کردم. بعد این آیه رو خوندن، ادا وقت الواقع لیس لوقت آگاذبه خافضتون رافعه، قیامت بشود بالا پایی میشه، از این تعبیر استفاده کردم. شاعر یک شعر رو آورده، شاعر عرب، که میگه چطور با هم جمع نمیشه. میگه شخصی بود اسمش سهیل بود، قرار بود که عقد ثریا را برای او بخوانن. اسم دختر ثریا بود، اسم پسر سهیل بود. به شخصی گفتن عقد این دو را بخوان. شاعر گفت ایها المنکه، ای که میخوای عقد ازدواج بخوانی، از ثریا سهیلا، ثریا را به عقد سهیل درآوری. اما رک الله کیف یلتقیان، خدا عمرت بدهد، اینا چطوری دو سه تا را هم دیگر را ملاقات کنن؟ دنیا و آخرت نمیتونی چطوری با هم دیگر ملاقات کنن؟ تجملات، فخ فروشی، اینا ادابت با آخرت دارن.
طور معمول دو گروه به تعریف و تمجید این میپردازند که برخورد با هر کدام روش خاص خود را میطلبد. گروه اول افراد چاپلوس که هدفشان از بیان خوبی ها و صفات نیک گرفتن امتیاز است و همچنین ممکن است وسوسه‌گران باشند که قصد نابود کردن ارزش های پاک و معنوی انسان را دارند. آنچه مسلم است در مقابل ستایشی متملقانه آنان باید به گونه عمل کرد تا آنان متوجه زشتی رفتار خود شوند و از ادامه آن پرهیز کنند. اما گروه دوم افراد هستند که از صمیم دل محبت خویش را در قالب تعریف و تحسین ابراز می‌دارند. در برابر این افراد باید از گمان خوبشان تشکر کرد و با خوشرویی به آنان خاطر نشان کرد که به جای تعریف و ستایش برای عاقبت بخیری و باقی ماندن در راه مستقیم دعا کنند. در همین حال با بخاطر آوردن کاستی ها، نقص ها و گناهان در ذهن، این باور را در خود به وجود آورد که شایسته این همه تعریف نیستند. مردم فقط ظاهر را میبینند و تنها خود شخص است که از حال درونی خود خبر دارد. چنانه که در آیه 14 سوره قیامه خداوند میفرماید: انسان خودش از وضع خود آگاه است و میداند چی کرده است. لذا هر کس شناخت درست و کامل از خود داشته باشد، به آسانی مقهور گفته های این و آن واقع نمی شود و از قضاوت دیگران متأثر نمی گردد. از همین رو امام علی علیه السلام به خدا عرضه می کند که من بهتر از ایشان خود را می شناسم. سپس امام که به دنبال روش و بالندگی بیشتر است می فرماید بار الها مرا نیکوتر از باور آنان قرار ده. فراموش نکنیم طلب مغفرت و بخشایش خداوند شیوه همیشگی بندگان خداوند است. آنان با وجود اینکه تمام کوشش خود را انجام داده و اما باز هم عملهای خود را لایق مقام پروردگار نمی‌بینند و از آن استغفار می‌کنند، مانند کسی از که مهمانی بسیار محترم برای او می‌آید و آخرین تلاش خود را برای پذیرایی به خرج می‌دهد و بعد با حالت خجالت زده می‌گوید از اینکه توانی بیش از این نداشتم عذرخواهی میکنم و شرمنده ام. خوب یاران همراه، در همینجا برنامه راه روشن به پایان میرسد. از شما تشکر میکنیم که وقت گذاشتید تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. همه شما را به خدا یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. شنوندگان گرامی، تکراری ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان، به هر جای در این سیاره باشی همیشه شادمان باشی و خندان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ما و مخاطبان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. خوشحالیم که باز هم با گفتار دیگری از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه ما را همراهی نمایید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
دوستان عزیز، برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه ها در بخش شامگاهی صدای خراسان پخش می شود و چشمداری آنیم که موردی پسند شما عزیزان قرار بگیرد. در برنامه ما و مخاطبان تمرکز بیشتر روی انتقادات، همکاری ها، پیشنهادات و درخواست های مخاطبانی سایت خبری، صفحه های اجتماعی و برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان صورت می پذیرد. شماره اینترنتی برای تماس طریق واتساپ و ایمو و تلگرام +98 935 875 6735 است و ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. شما می توانید درباره موضوع و محتوای برنامه های ما نظرتان را بیان کنید، ارادات خود را ارائه دهید، درخواست سرود، تبریک زادروز عزیزان و پیوندانتان را با صدا ارسال نمایید یا هر خواهشی دیگری دارید با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، با بخش گوید بشنویم در خدمت شما هستیم و با هم مرور بر نظرات و پیشنهادات و ایراد و درخواست های این هفته شنوندگان عزیزی رادیوی تاجیکی صدای خراسان خواهیم داشت. به مناسبت عنوان گرفتن سال هنرهای مردمی، زنان و بانوان تاجیک تلاش زیاد به خرج می‌دهند تا هنر و مهارت یاد بگیرند. سریا ادهمو و بانوی هنرمند تاجیک درباره خصوصیات اطلس و ادرس معلومات می‌دهد.
خیلی که در تاجیکستان ما پیشروی همین هنر زیاد شده است، هنر ادرس بافی، و در لیسه ها، در کالج ها، در کارخانه های علاهیده این کارها رو پیش برده استودن. ادرس یکی از زیباترین متایی است که برابر اطلس زیب و زینت میدهد زن تاجیک رو، دختر تاجیک رو. و ما میتونیم معلومات دهیم در باره ادرس که ادرس در دکان کلان چوبین نصب میشود که اندازه آن تا 5 متر رو میگیرد و در همین دکان 5 متر سنگ اوویخته میشود که سنگ وزنی همین رشته های ادرس رو در مطابقت میارد برای بافتن. دکان عبارت از شانه، از اویماق، از کرد، از جدا کردن تور و پود، بوده، از همین چیزها عبارت است. اما کوشش میکنیم که همین هنر رو در دکان هایی که عین حال در نزد ما نصب شده است بافیم. و ادرس یکی از متای زیبا است که رنگ های گوناگون دارد و فرقیت اطلس از ادرس در اوم است که ادرس با رشته نزدیکی پختگین آماده کرده می شود. در اول رشته سبز سفید آماده می شود، اندازه جدا کرده می گیریم، بعدا نسخه آن رو جدا کرده بند و بست می کنیم. وقتی که ما نسخه رو بند و بست کردیم، بعد رشته رو در دیگ کلون رنگ انداخته بعد در رنگ می اندازیم. وقتی که ما رنگ اساسی ادرس رو می خوابونیم، گشته بند و بستی که کرده بودیم آن رو می کشویم. دویم بوره این رو باز به دیگ آبی گرم بوره رنگ معین پرتفته می شود به مقداری به وقتی 20 دقیقه. وقتی که ما اون رو گشته می گیریم، می خشکنیم، می کشویم، علاقه نسخه ما در ادرس بیدار می شود و ما اون رو به دکان نصب کرده به تور و پود جدا می کنیم و بافتنش رو آغاز می کنیم. هر یک اندازه ادرس در همین دکان هایی که اندازه شون 5 متر هست تا 60-65 متر ادرس بافته می شود که هر یک شخصی ادرس بافت در یک روز تا 3-5 متر ادرس رو می کند.
شنوندگان گرامی، در ادامه صحبتی دولتبی یادگار و بانوی روزگار دیده را در خصوص تنظیم آیله و دخل و خرج زندگی میشنوید.
زن باید دوند صرفه سر آتشنان بی از سوداگری هندوستان. من فکر میکنم که اگر زن محنت کند، وقتی که از محنت خود به فرزندان یه چیز کند، باید به قدری وی محنتش میرسد. وقتی که محنت کرد، یک مبلغی دریافت در پهلوی شوهرش و برای آموزش فرزندانش صرف کرد، برای تعلیم و تربیت که از همه زینه بلندی استواری زندگی است و صرف کرد، اون چیزی که شوهرش به خاندانی او میارد صرف کارانه استفاده برد با فایده خود آیله است.
با سرود در وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ما همراه باشد.
دل در طلبش می تپد و گنبد گردون دالان زفه آن دل دلدار محمد گر بلبلی آواز بخواند سر شاخی یعنی نبی خالق جبار محمد خورشید فلک چشمه گلزار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد مژده دهد از قافله مهر و محبت وحدت طلب و قافله سالار محمد وحدت طلب و قافله سالار محمد خورشید فلک چشمه گلزار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد خورشید فلک چشمه گلزار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد الحق نتوان گفت صفات سر مویی این بس که بود مظهر ایثار محمد هر گل به جهان رست پر از خار مکافات الا به جهان یک گل بی خار محمد خورشید فلک چشمه گلزار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد مژده دهد از قافله مهر و محبت وحدت طلب و قافله سالار محمد وحدت طلب و قافله سالار محمد خورشید فلک چشمه گلزار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد خورشید فلک چشمه گلزار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد
دوستان گرامی حالا بیایید با هم بخندیم
خنده هم داروست انسان را طبابت می‌کند
من بردم تفهیم اتهام گفتن اینساد بیا تو گفتم منظورتون علی صبوریه گفتن نه علی صورتی رفتم تو یارو گفتش که این پوشه پدرام چیه گفتم پدرام نه اون پدرامه پدرام واسم ریخته گفت پوشه پسرام چیه گفتم پسرام نه اون پسرامه بابام یه پوشه درست کرده از عکس کسایی که دوست داشتن جای پسرش باشن گفت نیوفولر دو داخلش چیه گفتم نیوفولر سه گفت داخل نیوفولر سه چیه گفتم نیوفولر چه گفت داخل این چی؟ گفتم خواهش میکنم تو رو خدا داخل نیوفولر چامنی من التماس میکنم گفت مگه داخلش چی؟ گفتم نیوفولر پشه
دوستان عزیز شنونده ممنون از همراهیتان توجه شما را به اعلام برنامه جلب میکنیم
دوستان عزیز شنونده در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و مددگار،
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد، یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
فرو بستم از خاکیان، تا نگرم جلوه افلاکیان، شاید از این پرده ندایی دهم، یک نفسم را به جا فسم را به جایی که در این پرده گذر یافت است، چون سحر از فیض نظر یافت دست خوی سهر گیر و نظر پاک باش راز گشاینده افلاک باش راز گشاینده افلاک باش سودای او برتر از این پایه بود جای
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
همکاری وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد، سه کتاب ایرانی کتابهای برتر سال روسیه، و مسابقات جودوی تاجیکستان در ناحیه دنقره. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک متعال آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دولتچه گل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و تامل اختیار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه با سرگی امیلیانوف مدیر تئاتر ملی دارم روسیه تئاتر الکساندر یینسکی دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو طرفین در خصوص گسترش همکاری های تاجیکستان و روسیه در زمینه های فرهنگی از جمله موضوعات مربوط به تبادل تئاتر در دو کشور، گروه های موسیقی، نمایش های هنری و تقویت همکاری های بین مؤسسات آموزشی در زمینه فرهنگ و هنر بحث و تبادل نظر کردند. موضوع برگزاری مکتب بین المللی تئاتر الکساندر یینسکی در دوشنبه از 24 تا 27 اپریل سال 2024 نیز در این ملاقات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزارت خارجه تاجیکستان همکاری خود را با کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد تقویت میکند. شرف شیرعلیزاده سفیر تاجیکستان در سوئیسریا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی در ژنو با خانم رکاب گرین اسپن دبیر کل کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد در زمینه‌های ساده‌سازی رویه‌های تجاری، تجزیه و تحلیل سیستم سرمایه گذاری، مدیریت بدهی عمومی، تجزیه و تحلیل سیستم نوآورانه، دیجیتال سازی بخش های اقتصادی، استراتژیکی تجارت الکتریکی و دیگر زمینه های رشد بحث و تبادل نظر کردند. اقامه نماز عید فطر در مساجد روسیه، میلیون ها مسلمان روسی پس از یک ماه عبادت و بندگی با حضور در مساجد و حسینه های پایتخت و بیش از 7000 مسجد در سراسر این کشور نماز عید سعید فطر را اقامه کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
الحمد لله رب العالمین.
مسجد جامع مسکو و خیابان‌های اطراف آن در روز عید سعید فطر مملو از مسلمانانی بود که به شکرانه یک ماه روزداری و عبادت به نماز ایستادند و راویلین دین مفتی اعظم مسلمانان روسیه پیام تبریک ولادیمیر پوتین به مناسبت عید سعید فطر را قرائت کرد.
ادخلت فیه محمدن
در مرکز اسلامی مسکو نماز عید سعید فطر به امامت حجت الاسلام و المسلمین بختاور اقامه شد. حسینیه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در پایتخت روسیه نیز میزبان نمازگزاران در عید سعید فطر بود. هر کدام از آنها آرزو و دعایی داشتند.
بودی رژیم صهیونیستی و رهایی بیت المقدس از چنگال غاصبان آرزوی قلبی من و خواستم از خداوند متعال در این روز عید است.
از خدا میخواهم فلسطین آزاد شود.
ان شاء الله نماز عید فطر آینده به امامت حضرت ولیعصر اقامه شود.
دنیای بدون خونریزی دعای امروز من بود.
مسلمانان روسیه در حالی امسال نماز عید سعید فطر را اقامه کردند که از بیم حملات تروریستی همچون حادثه کروکوسیتی مسکو مقررات شدید امنیتی برقرار بود و نیروهای پلیس در اطراف مساجد و حسینیه ها حضوری پررنگ داشتند.
میلیون ها مسلمان روسی بعد از یک ماه عبادت و بندگی به درگاه خداوند متعال با حضور در مسجد جامع پایتخت و بیش از 7000 مسجد و حسینیه در سر تا سر این کشور به ویژه در جمهوری های مسلمان نشین باشقیرستان، تاتارستان، داغستان و چچن نماز عید سعید فطر را اقامه کردند. سید علی داراوی خبرگزاری صدا و سیما مقابل مسجد جامع مسکو.
از سال 2000 تا 2023 رشد اقتصادی تاجیکستان سالانه در سطح میانه 7.7% بوده است. تولید ناخالص داخلی از 1.8 میلیارد سومانه در سال 2000 به 130.8 میلیارد سومانه در سال 2023 افزایش یافت و درآمد پولی جمعیت از 1 میلیارد و 113 میلیون سومانه به 113 برابر افزایش یافت. این مطلب را ذوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلان کرد. ذوقی زاده اشاره کرد که سازمان‌های مالی بین المللی تاجیکستان را به عنوان کشور با نرخ رشد اقتصادی بالا ارزیابی می‌کنند. او گفت بالاترین هدف دولت تضمین رشد اقتصادی پایدار کشور از طریق افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع و فرصت‌های موجود، یافتن منابع جدید، رشد و رشد عرصه‌های علمی و آموزشی است. یک ماه روزه‌داری در افغانستان. مساجد افغانستان در سراسر این کشور امروز میزبان مؤمنان بودند. نمازگزاران با تشکیل صفوف فشرده در مساجد و اقامه نماز عید سعید فطر با شکرانه توفیق عبودیت و بندگی پروردگار متعال جشن گرفتند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
مردم افغانستان پس از یک ماه روزه‌داری با ماه مبارک رمضان وداع کردند و امروز نماز عید سعید فطر در سراسر افغانستان برگزار شد. در افغانستان از جمله در شهرهای بزرگ این کشور تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری نماز عید فطر اتخاذ شده بود.
الحمدلله بیخی یک رمضان پر از امنیت و پر از صمیمیت بود و یک ماه مبارک بود.
مردم افغانستان پس از پایان نماز عید فطر دست به دعا شدند و برای همه مسلمانان از جمله مردم فلسطین دعا کردند.
غزه قلب ماست. فلسطین قلب ماست. خداوند از شر ظالم، از شر اسرائیل جان اسلام را نگاه کنه.
برای اخ کل مسلمان هاست که برای فلسطین دعا کنه، اولترین دعا با ما کنه که بسیار سرشان ظلم شد.
البته در طول ماه مبارک رمضان نیز مردم غزه از دعاهای مردم افغانستان محروم نبودند. در شرق افغانستان در ننگرهار شب شعری به مناسبت مظلومیت مردم غزه برگزار شد. و در غرب افغانستان در شهر هرات نیز بزرگترین سفره افطاری دایر شد با امید اینکه روزی مسلمانان بر سر سفره افطار در قدس شریف بنشینند.
پیام من برای مردم فلسطین اینه که برادرم آرام باش، تا ظلم و تاریکی به پایان رسیده، آفتاب طلوع خواهد کرد.
در افغانستان به مناسبت عید سعید فطر امسال 4 روز تعطیلی عمومی و سراسری است. تعطیلاتی که فرصت مناسبی را برای سفر و دید و بازدید برای مردم این کشور فراهم کرده است. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
سه کتاب ایرانی کتاب‌های برتر سال روسیه. سه کتاب جدید ایرانی که بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا به زبان روسی منتشر کردند در ردیف کتاب‌های برتر سال روسیه معرفی شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
نمایشگاه بین المللی ادبیات تفکری مسکو یکی از رویدادهای مهم در زمینه آثار غیر داستانی در روسیه و اوراسیا به شمار می رود که هر سال علاقه‌مندان بسیاری را به خود جذب می کند. این نمایشگاه امسال در حالی برگزار شد که بیش از 2000 ناشر از روسیه و کشورهای مختلف تازه ترین آثار خود در این حوزه پرمخاطب را عرضه کرده بودند. بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا نیز که تا کنون حدود 400 عنوان کتاب در زمینه تاریخ، تمدن، فلسفه اسلامی، شعر و ادبیات فارسی، دفاع مقدس، کودک و نوجوان و علوم قرآنی به زبان روسی منتشر کردند، با عرضه آثاری جدید کام دوستداران فرهنگ ایرانی اسلامی را شیرین کردند.
امار خیام، غزلی حفیظ،
اشعار عمر خیام و غزلیات حافظ بسیار زیبا هستند. من از کودکی به اشعار حافظ علاقه داشتم. ایران سرزمین شاعران بزرگ است. کشورهای انگشت شماری در جهان چنین فرهنگ افتخارآمیزی دارند.
ادبیات در ایران بسیار غنی و ریشه دار است. خوشبختانه با انتشار آثار ایرانی به زبان روسی، امروز دسترسی به تاریخ، تمدن، فرهنگ و ادبیات ایرانی برای مخاطبان روسی ساده تر شده است.
در بخش کتاب‌های برتر سال روسیه نیز سه اثر جدید بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا خودنمایی می‌کرد. کتاب‌هایی با عنوان تاریخ معاصر یا ایران در قرن بیستم، قصه‌های ایرانی شهرزاد و کتاب الهیات ابن سینا در دو جلد. کتاب ایران در قرن بیستم به قلم آقای گروموف که حالا در ردیف کتاب‌های برتر سال روسیه هم قرار گرفته، یکی از پرفروش‌ترین آثار منتشر شده از سوی بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا و انتشارات صدرا در روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه ادبیات تفکری در مسکو.
رایزنی های وزیر خارجه روسیه در چین، سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه که با پکن سفر کرده است، با مقامات چین دیدار و گفتگو کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در 75مین سالگرد روابط چین و روسیه به پکن پایتخت چین سفر کرد، با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت دو کشور به طور مشترک مسیر جدیدی را برای همزیستی هماهنگ و همکاری برد برد بین کشورهای بزرگ و همسایگان آغاز کردند. شی جین پینگ تاکید کرد چین از مردم روسیه در پیروی از مسیر توسعه‌ای که متناسب با شرایط ملی آنها باشد حمایت می‌کند و از روسیه در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت اجتماعی و ثبات حمایت خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه هم در این دیدار گفت اولویت در سیاست خارجی روسیه تحکیم جامع و تقویت روابط خود با چین است و انتخاب مجدد پوتین تداوم روابط چین و روسیه را تضمین می‌کند. پیش از این دیدار وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند.
مشارکت راهبردی جامعه چین و روسیه در دوران جدید به سطح بالایی رسیده. دوستی همیشه پایدار ما از حمایت مردم تو کشور برخوردار است و چشمانداز گسترده‌ای برای همکاری‌های متقابل وجود دارد.
لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در این دیدار گفت روسیه از اصل چین واحد پیروی می‌کند و مایل به همکاری با چین برای حفظ مبادلات نزدیک در سطح بالا و تعمیق همکاری‌های عملی در اقتصاد، تجارت و سایر زمینه هاست.
همکاری با چین در زمین های مختلف برای ایجاد یک نظم بین المللی عادلانه و دموکراتیک است.
وانگ و لاوروف همچنین در یک نشست خبری اعلام کردند چین و روسیه به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای بزرگ در حال ظهور فعالانه به آرمان های مشترک و نگرانی های مشروع مردم همه کشورها پاسخ می دهند.
چین آماده است تا با روسیه برای پیشبرد همکاری‌های عملی در زمین‌های مختلف همکاری کند.
روابط چین و روسیه جامع و راهبردی است و همواره یکدیگر را شرکای دارای اولویت خود دانستند، به طوری که روحیه خوب دوستی و همکاری جامع راهبردی میان خود را حفظ کردند.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. مسابقات جودو تاجیکستان در ناحیه دنگره برگزار می شود. در روز 27 اپریل در ورزشگاه مرکزی ناحیه دنگره ولایت ختلان با مناسبت روز جوانان تاجیکستان مسابقات جودو آزاد با حضور ورزشکاران داخلی و خارجی در سه وزن 65 کیلوگرم، 86 کیلوگرم و اضافه 86 کیلوگرم برگزار می شود. با مقام اول مسابقه $5,000، نفر دوم $3,000 و نفر سوم $1,500 دریافت و به عنوان جایزه اهدا می شود. حامیان این مسابقه باشگاه فوتبال استقلال شهر دوشنبه، فدراسیون جودوی تاجیکستان و هیئت اجرایی دولتی ناحیه دنقره است. در وزن مثبت 90 کیلوگرم مسابقات بین المللی کوراش در گود چشمه زینالخان استران واقع در شمال شرق ایران، شریفخان نظر از تاجیکستان باید در برابر اسرارخان خامدیو از ازبکستان قرار بگیرد و در همین وزن محسن حسام‌الدین از ازبکستان به مساف انتان پراچونوف از روسیه می رود. این رقابت های بین المللی روز جمعه با حضور وزیر ورزش و جوانان ایران دنبال خواهد شد. در روز نخست پیکارهای کوراش بین المللی مسعود قوی بازو نماینده وزن منفی 90 کیلوگرم کوراش ایران در دور نخست قدرت الله بگزاده حریف افغانستانی خود را شکست داد و در مرحله یک چهارم به مساف حریف خود از تایلند رفت. این ملی پوش کوراش در دیدار دوم موفق شد نماینده تایلند را شکست دهد. وحدت حنانوف بعد از مصدومیت در جریان دیدار تاجیکستان و عربستان همچنان دور از میدان است. حنانوف در پرسپولیس هم شرایط نامشخص دارد و گفته می شود با پیشنهاد از لیگ کره جنوبی هم روبرو شده است و شاید با کلینگ برود. با این همه زبان بازگشت حنانوف با تمرینات سنگین و قرار گرفتن در شرایط بازی فعلا نامشخص است و باید دید که چی زمان قادر به همراهی سرخپوشان خواهد بود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس جمهوری سوریه در دمشق تاکید کرد پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی و تنبیه آن قطعی است. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفت پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی و تنبیه آن قطعی است. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه ایران، آقای امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، اقدامات سیاسی و حقوقی ایران را در سطح شورای امنیت سازمان ملل و دولت‌ها و نیز ابلاغ پیام تهران به واشنگتن به عنوان حامی تمام عیار رژیم صهیونیستی و مسئول مستقیم جنایات و اقدامات جنون آمیز این رژیم تبیین کرد. وای همچنین با اشاره به وضع غزه و دیدارهای اخیر دبیران کل جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی از ایران گفت اطلاعات و گزارش‌های مختلف بیانگری به هم ریختگی شدید، شکاف و اختلافی به سابقه داخلی در رژیم صهیونیستی است و در مقابل مقاومت در شرایط بسیار خوب و آمادگی برای ادامه استادگی در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار دارد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز در صحبت گفته است که آمریکا، رژیم اسرائیل و تمام جهان این پیغام را گرفتند که واکنش ایران قطعی و قاطعانه خواهد بود. آقای دکتر علی ودایه کارشناس مسائل غرب آسیا در این باره گفت
چند نکته در صحبت‌های آقای سید حسن نصرالله مطرح هستش. خب نکته اول این هستش که نشان دهنده انسجام و درهمتنگی محور مقاومت هست، یعنی ایالات متحده امریکا یا رژیم صهیونیستی با هر کدوم از اعضای جبهه مقاومت که وارد منازعه مستقیم بشوند دیگر اعضای محور هم با رژیم سکیوریتی وارد تقابل مستقیم میشن. نکته دومی هستش که خب حزب الله لبنان تجربه بالایی در نبرد میدانی با رژیم سکیوریتی داره. حزب الله لبنان انگوش روی نقطه ضعف اسرائیلی ها گذاشته و اون هم این هستش که برای رژیم سکیوریتی ترس از انتقام، از خود انتقام به نوعی وحشتناکتر و ترسناکتر هستش. نکته سوم از منظر دیپلماسی و دیپلماسی قابل بحث و بررسی هستش. نوع ادبیات آقای نصرالله نشان میدهد که جامعه جهانی و کشورهای منطقه رو داره مخاطب قرار میده و اون این که رژیم سکیونسی دست به نصب پروتکل‌های بین‌المللی زده و ایران بر اساس همین پروتکل‌ها محق به برخورد با رژیم سکیونسی هستش.
رئیسی دستگاه سیاست خارجی ایران تاکید کرد با این حال وضع انسانی ملت مظلوم فلسطین در نوار غزه و کرانه غربی به علت جنایت جنگی وحشیانه و ادامه محاصره نیازمند توجه و اقدام فوری جامعه جهانی است. در پس منظر حمله رژیم اشغالگر قدس به کنسولگری ایران در دمشق، نگرانی ها در سرزمین های اشغالی دوچندان شده است و اخیراً نیروهای اشغالگری صهیونیستی از خان یونس خارج شدند که این اتفاق نیز از دید رسانه ها دور نماند. المیادین در این باره گزارش داد.
خروج نظامیان اسرائیلی از خان یونس یک عقب نشینی نیست، بلکه فرار از میدانهای نبرد، کاهش تلفات و ناامیدی از دستیابی به هر پیروزی بر تیپهای مقاومت است که در دفاع از سرزمین خود می جنگند و انتقام قربانیان خود را که بیش از 33,000 نفر شهید و نزدیک به 100,000 نفر زخمی است می گیرند. این در حالی است که اسرائیل با تحمیل این جنگ فکر می کرد این بمبارانها و وحشیگریها می تواند نیروهای مقاومت و مردم فلسطین را که از آن حمایت می‌کنند تسلیم کند.
آقای علی ودایت به علت تلاش نتانیاهو برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات آتش بس با حماس پرداخت و گفت نتانیاهو نگران فردای آتش بس است.
چند مؤلفه در هم تنیده در رابطه با مذاکرات قاهره از سمت رژیم سکیونیستی وجود داره. خب مؤلفه اول همون گونه که آقای نصرالله اشاره کردن شخص بنیامین نتانیاهو هستش. نخست وزیر رژیم سکیونیستی میداند که فردای جنگ غزه باید پاسخگوی کمیسیون تحقیق درباره شکست 7 اکتبر باشد. رسانه‌های اسرائیلی از جمله یدیون آهرونوت و حارس گزارش‌های متعددی درباره قصور کابینه رژیم سکیونیستی در ماجرای 7 اکتبر داشتند. آقای بنیامین نتانیاهو مشخصا نگران تکرار سرنوشت گلدامایر نخست وزیر سابق رژیم سکیونیستی پس از جنگ کیپور هستش. ناگفته نمونه ظرف یک هفته اخیر هم مشاهده درگیری های خیابانی بین معترضین سکیونیستی و پلیس رژیم سکیونیستی بودیم که گزارش متعددی رو در رسانه های غربی هم حتی از این موضوع مشاهده کردیم. مؤلفه دوم اسمورتیچ و بنگویر وزرای تندروی کابینه بنیامین نتانیاهو هستن. اینها به دنبال ادامه جنگ یا حتی گسترش جنگ هستن، موضوعی که مورد اعتراض اپوزیسیون رژیم سکیونیستی و امریکایی ها قرار گرفته. اما در این میان آقای بنگانس بازی پیچیده ای رو داره دنبال میکنه. عضو ارشد اتاق جنگ رژیم سکیونیستی، گزینه یه محبوب امریکایی ها برای جایگزین بنیامین نتانیاهو و منتقد سرسخت نخست وزیر، نکته ای که وجود داره دیروز صحبت هایی کرد درباره احتمال موفقیت مذاکرات قاهره. این صحبت از دو جنبه قابل بحث و بررسی هستش. یک این که اپوزیسیون اسرائیل که اتفاقا دیروز به شدت درباره تقابل مستقیم رژیم سیونسی با ایران هشدار داده بودند و دنبال به نوعی آتش بس هستند، به دنبال ایجاد فضای فشار روی نخست وزیر رژیم سیونسی برای موفقیت مذاکرات. نکته دوم که وجود داره این هستش که اپوزیسیون رژیم سکیونیستی به دنبال این هستش که در ادامه نخست‌وزیر رژیم سکیونیستی به دلیل ناکام بودن مذاکرات قاهره مورد بازخواست قرار بدن. در این معادله که تشریح کردم، نکته ای که حائز اهمیت اینه که حزب لیکود و شخص بنیامین نتانیاهو به دنبال انتقال بحران به بحران هستش تا در این میان بتونه یک دستاوردی برای خودش کسب کنه. نوع حمله‌ای که به کنسولگری ایران شد، همان گونه که آقای نصرالله تشریح کردن، چیزی که وجود داره این هستش که اسرائیل به دلیل شکست‌های میدانی دنبال دستاوردهای
است. حسین امیرعبداللهیان همچنین بر اهتمام هرچی بیشتر به ابعاد مختلف همکاری‌های اقتصادی تهران دمشق و ضرورت اجرای توافق‌های گذشته به ویژه توافق‌های امضا شده در سفر رئیس جمهوری ایران به سوریه تأکید کرد. وی همچنین با اشاره به دعوت قبلی رئیس جمهور از همتای سوری برای سفر به تهران، زمینه سازی مناسب برای موفقیت هرچی بیشتر این سفر را ضروری دانست. وزیر امور خارجه ایران با قدردانی از استقبال گرمی طرف سوری از هیئت ایرانی، سلام رئیس جمهور را به بشار اسد ابلاغ کرد. حسین امیر عبداللهیان همچنین از تماس تلفنی رئیس جمهوری سوریه با آقای رئیسی و حضور وزیر خارجه و دیگر وزرا و مقامات عالی رتبه این کشور در سفارت ایران و اعلام همبستگی با ایران پس از حمله جنون آمیز اخیر رژیم صهیونیستی قدردانی کرد. رئیس جمهوری سوریه هم در این دیدار با ابلاغ سلام و تحیات خود به رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری شهادت مستشاران نظامی ایران را تسلیت گفت و با اشاره به تماس تلفنی با آقای رئیسی پس از وقوع این جنایت تأکید کرد شهدای شما شهدای ما هستند و ما در این زمینه موضع و احساس مشترک داریم و ایران و سوریه در نبرد مشترک قرار دارند. بشار اسد نقش شهید سردار زاهدی را در مبارزه علیه تروریسم و خدمت به مردم سوریه و لبنان ستود و تأکید کرد مجازات رژیم صهیونیستی این است که محور مقاومت را هرچی بیشتر تقویت کنیم. اسد تشدید حمله های رژیم صهیونیستی به سوریه را نشانه جنون و به هم ریختگی شدید رژیم صهیونیستی دانست و افزود البته این جنایت ها کمک به جبران شکست های این رژیم نخواهد کرد. رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره اوضاع فلسطین گفت این رژیم افزون بر شکست های سنگین در نبرد 6 ماهه علیه مقاومت و ملت فلسطین اکنون با بی‌سابقه ترین نفرت فراگیر نزد افکار عمومی جهان و دولت ها حتی نزد دوستان و متحدانش مواجه است. بشار اسد افزود اکنون امید رژیم صهیونیستی به این است که با ادامه جنایت علیه شهروندان فلسطینی جامعه مدنی این کشور را از ادامه همراهی و حمایت از مقاومت باز دارد. به این علت حمایت اقتصادی و انسانی از ملت فلسطین مسئولیت انسانی اسلامی عربی و بین المللی است. در این دیدار همچنین درباره برخی موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی رایزنی شد.
شنوندگان ارجمند در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. همکاری وزارت خارجه تاجیکستان با کنفرانس تجارت و رشد سازمان ملل متحد، سه کتاب ایرانی کتاب‌های برتر سال روسیه، و مسابقات جودوی تاجیکستان در ناحیه دنغره. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار بود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. Joe!